بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و انشاءالله که بتونیم یک برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم، البته با سوالات خوب و پرمحتوای شما عزیزان. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. رضا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افسون. خدا رو متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست و آنچه مورد رضای حق تعالی است بر زبان ما و قلم شما یا فرمایش شما، تلفن شما هم جاری بشه و انشاءالله که این تلاش که در طول یک ساعت و نیم انشاءالله به انجام میرسه باعث خوشنودی آقا امام زمان علیه السلام و اولیای خدا و خود خداوند متعال باشد که علی القاعده چنین خواهد بود، چون خداوند این تلاش ها رو دوست داره. ان الله يحب بغات العلم. خداوند کسانی که در جستجوی علم و دانشن رو دوست می‌دارد و شما عزیزانم که این برنامه رو می‌بینید در واقع دنبال دانشید و خدا هم شما رو ان شاء الله دوست داره.
خیلی ممنونم از حضورتون شما محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ راحت‌تر و کم هزینه‌تر میتونن وصل بشن و سوالات خودشون رو بپرسن، ضمن اینکه امکان ارسال فایل صوتی سوالتون هم هست، میتونن هم ارسال بفرمایید، دوستان اینجا دریافت می‌کنن، پخش خواهد کرد و جواب استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. خب تا اولین تلفن ان شاء الله وارد استودیو بشه، من با سوالات پیامکی شروع کنم. جای محمدی سوال کردن که اگر ما در دنیا چند سال گناه کردیم، خب باید در مقابل در قیامت هم چند سال عذاب ببینیم، پس چرا خداوند تا ابد بعضی از گناهان رو در جهنم نگه می‌داره و اساسا گناهان ضربه در چند میشن؟
چند نکته رو عرض می‌کنم که دوستان نداشته باشن. اول اینکه کسی که مثلا 50 سال گناه میکنه، آیا نیتش اینه که مثلا 60 سال عمر کرد دیگه گناه نکنه؟ اگه خدا بهش 500 سال عمر داد دیگه گناه نکنه؟ یا هرچی که عمرش بیشتر بشه چی میشه؟ حرصش به گناه بیشتر میشه. وقتی میدونه 50 سال بیشتر عمر نمیکنه، نافرمانی میکنه و این همه اسیان و سرکشی و طغیان، اگه بدونه که 1000 سال عمر میکنه، 10000 سال عمر میکنه، خیلی بدتر میشه. خداوند بر اساس نیتی که داره و خودم علم داره به نیتش، علم داره که این شخصی که مثلا 50 سال عبادت کرد، اگر 5 میلیون سال هم زندگی میکرد عبادت میکرد. به نیتش خداوند ثواب میده که نیت المؤمن خیر من عمله. اون کافر هم که 50 سال طغیان و سرکشی و اسیان کرد، خدا میداند که اگر 5 میلیون سال هم زندگی میکرد عذرخواهی میکنم همین طور بود بلکه بدتر، و نیت کافر شر من عمله. این نکته که این پاسخ رو امام صادق علیه السلام در پاسخ این سوال داد. نکته دوم عرض میکنم که کیفرها و مجازاتها رو میشه به سه قسمت تقسیم کرد. یکی مجازاتهای قراردادی و اعتباری که در دنیا هست و حالا یا شرع و دین وضع کرده، خدا خودش وضع کرده. مثل اینکه مثلا کسی که شراب خورد 80 ضرب شلاقش بزنید، خب اینو خدا وضع کرده، قرار دادی هست ولی خدا قرار داد کرده. یا اینکه نه، خود مردم وضع کردن، مثل کیفرهای راهنمایی رانندگی، کسی که تخلف کنه جریمهش میکنن. حالا جریمه های مختلف در از خودم که جوامع مختلف متفاوته. این یک نوع مجازات. این مجازات قراردادیه، اعتباریه. بین جرم و مجازات رابطه تکوینی نیست که بگیم که این جرم ارتباط مستقیم داره با این کیفر. ولذا اون میبینه اصلا کسی با سرعت زیاد حرکت کرده، پول ازش میگیرن، جریمش میکنن. چه نسبتی است بین اون سرعت و این پولی که ازش میگیرن؟ کسی مثلا شراب خورده، شلاقش میزنن، چه نسبتی بین این شلاق خوردن؟ یا مثلا فرض شرای دیگه، کیفرهای دیگه. اینجا باید تناسب باشه. اگر نباشه، اوغلا میگن که خب چرا مثلا فرض کن کسی که توی جامعه اینجوری نیست، کسی که مثلا فرض کن تخلف رانندگی کرده باشه، خودشو اعدام کنن، ماشینشو نابود کنن، خانوادش مثلا همه رو حبس ابد کنن، جوری باشه مردم میگن چه خبره؟ خب یه تخلف رانندگی کرده، مثلا شما گواهینامه‌شو بگیرید، اجازه رانندگی بهش ندید. اما چرا این همه؟ اینجا باید تناسب باشه. کسی مثلا یه سی دی به نفر زده، بگن که خودشو جد هم آباشو همه رو بخوان اعدام کنن. حالا یه سی دی شما دو تا سی دی بزنید. چه تناسب باید باشه بین جرم و کیفر. این یک نوع مجازات. مجازات دوم، کیفر دوم، در واقع معلول عمل خود انسان هست. یعنی در واقع واکنش اون کنشی است که انسان انجام داده، عمل و عکس العمل. مثلا همون بحث شراب که عرض کردم، کسی خورده مثلا دستگیرش کنن، جریمهش میکنن در کشورهای دیگه و در کشورهای اسلامی اگه بخوان حکم اسلام اجرا بکنن باید شلاقش بزنن. این قراردادیه. اما حالا این در حال مستی رفت رانندگی کرد و نتونست ماشین رو کنترل کنه، تصادف کرد و مثلا فلج شد، اون از کنم که نخواهش قطع نخوا شد و فلج شد. خب یه ساعت مثلا مست بوده، دو ساعت مست بوده، نیم ساعت رانندگی کرده، اما تا آخر عمرش باید چی باشه؟
قطع
نخوا. دیگه نمیتونه بگه من فقط یه ساعت کیفر انجام دادم، جرم انجام دادم، چرا کیفر باید اینقدر سنگین باشه؟ میگه خب نتیجه عمل خودته. یا کسی مثلا فرض کنید که هوس میکنه یه چاقو به چشمش بزنه، چند ثانیه فقط گناه میکنه دیگه، یه زدن چاقو به چشمش، نتیجه چی میشه؟
یه عمر
تا آخر عمرش کوره. نمیتونه بگه من فقط 5 ثانیه گناه کردم، چرا باید مثلا 50 سال کور باشم؟ میگه خب نتیجه کار خودته. این عمل چاقو به چشم زدن، نتیجهش واکنشش چیه؟ کور شدن. حالا سوال کیفر اخروی که ایشون سوال کرده، از نوع اولی که باید تناسب باشه، کسی که 50 سال گناه کرده باید 50 سال مثلا زندان باشه، تو جهنم باشه، از نوع اولی که باید تناسب باشه یا از نوع دوم که اصلا تناسب معنا نداره؟ پاسخ اینه که هیچ کدام از این دوتا. از اون نوع دوم هم فراتره. کیفر در آخرت چیزی جز خود عمل نیست، نه نتیجه عملها. همون کاری که در دنیا انجام داده همون جهنمه، نه اینکه جهنمی رو قرارداد کرده باشن، از قبلم آماده کرده باشن. یعنی خداوند یک محوطه رو، یک گودال رو درست کرده باشه، توش مثلا آتش ریختن، مار عقرب ریختن، بعد هر کس که مرتکب جرم شد میان بنزش تو این گودال. نه، اون آتش ها و مار عقرب ها و اونها چیزی جز نفس خود عمل این شخص نیست. این سخن های شما رو کج دومد، ما رو عقرب گردد و گیرد دومد، چیزی نیست که حالا قرار دادی باشه. خود این نیش زبان، زخم زبان زدن ها میشه مار، ذاتش ملکوتش ماره. خود خوردن مال یتیم آتشه، نه اینکه یه آتشی قرارداد کرده باشند و هیزم و نمیدونم نفت و گاز و این حرفا بردن اونجا آتش زدن، حالا اینو بندازید دون آتش. نه، خود این کار، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. کسانی که مال یتیم رو میخورن فقط و فقط، هیچ برو برگرد نداره، فقط و فقط آتش میخورن، منتها اینجا متوجه نمیشن که دارن آتش میخورن. اینجا خیال میکنن مثلا بیت المال اختلاس کرده که مال میلیون ها یتیم توشه. اونجا متوجه میشن نه این آتش بوده، پول نبوده، سکه نبوده، نمیدونم زمین و ملک این حرفا، آتش بوده. اینجا بروز نداره، اونجا بروز پیدا میکنه. نمیشه بگیم که عمل از خودش جدا بشه. مال یتیم خوردن آتشه، آتش که آتش جدا نمیشه. اینجا نمود نداره، حالیش نمیشه که چیکار کرده، اونجا حالیش میشه. اونجا پرده ها کنار میره یا مول بروز دیگه قیامت که از اسمای قیامت یا مول بروزه. آنچه که اینجا پنهان بود اونجا آشکار میشه. همین دیگه، اصلا بحث تناسب اینجا معنا نداره. تناسب اونجاییست که قرار دادی باشه. وقتی خود نفس عملش جهنمه، عمل که از عمل جدا نمیشه و عمل از این شخص هم جدا نمیشه. ما تو قرآن آیات فراوانی داریم که اونجا انسان خود عمل رو میبینه. یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. خود عمل، نه نتیجه اعمالهم، نه خود عمل رو ببینن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره همون عمل رو میبینه، نه چیزی رو، این عمل رو میبینه. دیگه اینجا بحث تناسب اینها اصلا معنا نداره. مطلب بعد این که خب عنایت داشته باشن دوستان که شخصی تو دنیا اومده، خدا بهش عقل داده، پیامبران رو فرستاده، هم عقل خودش هم عقل بیرون که پیامبران باشن بهش گفتن تو دوتا راه داری، انا هدینا سبیل اما شاکرن و اما کفورا و هدینا ها نجدین. یه راه از این طرف میره، این راه منتهی به بهشت میشه. یکی از این راه میره، منتهی به جهنم میشه. اگه از این راه رفتی سرانجام به بهشت میرسی، دست خودت هم هست، آزادم هستی. از این ور رفتی منتهی میشه به جهنم. این سوال اینه که چرا کسی که میدونست که این راه به سمت جهنم میره و با سوء اختیار خودش هم رفت، حالا چرا به بهشت نرسیده؟ مگه میشه کسی میخواد بره مشهد به سمت غرب داره میره؟ بهش هم میگن مشهد به سمت شرق از تهران. کسی از تهران بخواد بره مشهد باید به سمت شرق بره. میدونی که مشهد شرقه، به سمت غرب میره. این راه که تو میروی به کردستان است. هرگز به مشهد نمیرسه. این سوال اینجوریه که چرا این شخص با اینکه میدونست که این راهی که میره به جهنم منتهی میشه، به بهش منتهی نشد؟ خب بهش اونوری نیست. بهش یه سمت دیگه هست. البته این سوال نیاز به تأمل بیشتری داره. مش عرض کردم دو نکته بود. یک، کیفرش بر حسب نیتشه که اگر تا ابد زنده بود، تا ابد گناه میکرد، اونم که به بهش میره جاودانه در بهش میمونه، پاداشش به اعتبار نیتشه که اگر تا ابد هم تو دنیا زندگی میکرد راهش همون بود. این فرمایش امام صادق علیه السلام بود. ما هم گفتیم کیفرها رو به سه قسم میشه تقسیم کرد. کیفر قراردادی و اعتباری اینجا باید تناسب حتما باشه. مکافات و نتیجه عمل اینجا دیگه تناسب معنا نداره. و خود عمل که اینجا به طریق اولا دیگه تناسب معنا نداره، چون عمل از عمل جدا نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 911-89-84 سوال کردن که در قرآن آمده است که زلزله دست خداوند است، ولی در بعضی قسمت ها مثل مکه و مدینه و کربلا زلزله نمی آید. این کجا با عدالت خدا جور در میاد؟
بله، این که کارها دست خداست، فقط زلزله دست خدا نیست، بارون هم دست خداست، شفا هم دست خداست، بیماری هم دست خداست. و معنی این حرفی نیست که میکروب وجود نداره، دارو وجود نداره، گیاه وجود نداره، نان وجود نداره. رازق کیه؟
خداست.
معنیش اینه که ما کار نکنیم، دنبال روزی نباشیم، نان نخوریم مثلا. نه، این که خدا همه چیز دست خداست کاملا درسته. از جمله حرکت زمین، مثلا خود زمین خدا خلق کرده. اون خصوصیات زمین که همون قدر الهی باشه، همش با اراده خدا خلق شده. اما معنیش اینه که دیگه عواملی در طول اراده خدا وجود نداره. چرا؟ شاید در مکه مثلا گسلی وجود نداشته باشه. البته این که حالا زلزله نمیاد، من نمیدونم که درست هست یا نیست، به واقعا اینجوری هست یا نیست. اگر نباشه، خب از لحاظ زمین شناسی اونجا گسلی وجود نداره. اما در ژاپن چیه؟ گسل وجود داره. دو تا راه دارن. یک، اونجا امکان زندگی میکنن در جایی مثل ژاپن، مثلا اندونزی یا فیلیپین، ظاهرا اونجا هم همینطور هست. خب اونجا یا باید هوای زلزله ها رو داشته باشن، خونه ها رو طوری بسازن که اشکال پیش نیاد که اونجا نباشن، اونجایی که روگسل هست. مثلا میمونه که بگیم که چرا یک جا مثلا هوا خیلی سرده و کسی اونجا بخواد بره سرما میخوره، خب نره اونجا. بله سرما رو خدا ایجاد کرده، گرما رو هم خدا ایجاد کرده، اما همون خدا هم به انسان عقل داده که اگه جای سرما هست لباس گرم بپوشه یا امکانات گرمایش رو چکار کنه برای خودش فراهم کنه. برای کسانی که در نقاط زلزله خیز زندگی میکنن که گسلهایی وجود داره، اونا یا باید عرض کنم که خونه هاشون رو و رفتارشون رو طوری بکنن که لطمه نبینن از این زلزله ها، یا باید اونجا نباشن. و این که به دست خداست، اونجا هم که زلزله نیست اونم خدا خر، اما خدا تقسیم نکرده بگه خب من زلزله ها رو میفرستم اینجا ولی اونجا نمیفرستم. نه، اینا امور طبیعی است، علل و اسباب طبیعی است که در طول اراده خداست، نه اینکه خداوند جز به جز اراده کنه بگه خب حالا الان ما اراده کردیم فلان جا زلزله بیاد، زمین بلرز، مثلا اراده کردیم فلان جا زلزله نیاد، زمین نلرز. نه، اینجوری نیست. اینا همه علل و اسباب مادی و معنوی داره که همه این علل و اسباب در طول اراده خدا کار میکنن. بله اگه خدا اراده بکنه که همون جا هم که گسل زمین وجود داره زلزله نیاد، این اتفاق میفته، اما این خلاف سنت خداست. خداوند احکامی بر این عالم حاکم کرده که بهش میگن سنت های الهی. این عالم در چارچوب سنت های الهی داره اداره میشه و ما هم باید خودمون رو با این سنت ها تطبیق بدیم، با این سنت هایی که بر عالم حاکمه.
بسیار عالی. آقا رضا از مشهد سوال کردن که آیا بندگان صالح خدا در عالم برزخ جایگاه مدیریتی دارن؟ این مسئولیتی به عهده‌شون قرار داده میشه؟
مدیر و مسئول به معنای که الان تو ذهن ما هست خاص دنیاست، چون دنیا زندگی جمعیه، وقتی عده با هم زندگی میکنن یکی باید مدیر بشه، یکم باید تحت مدیریت باشه دیگه که اداره بشه. تو خونه زن و شوهر زندگی میکنن، با یه نفر مدیر باشه، یه نفرم عرض کنم که زیر نظر و مدیر و به دستور مدیر عمل بکنه. اینجاست که بخواد زندگی اجتماعی باشه. اما اگه زندگی فردی شد که بعد از دنیا اینجوری است، دیگه بحث مدیریت این چیزها نیست. بله ممکنه مثلا شفاعت کنن، ممکنه که نقش‌هایی داشته باشن، اما اینکه بخواد اداره بکنن دیگران رو نه، چون اداره ای نیست که بخواد مدیر داشته باشه. نه در برزخ، نه در قیامت، نه در بهشت، نه در جهنم، هیچ جا اداره نیست که بخواد نیاز به مدیر داشته باشه. اگر هم اداره باشه که نیست، هم فرشتگان الهی مأمور کار هستن و خودشون کار رو انجام میدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما که آقای سعید کرد سوال کردن که تماس داریم، میخوای تماس رو بگیری؟ بسیار. از سیر جان، آقا پارسا از سیر جان، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمید، خواهش میکنم.
خدمت شما شکر. اولا که از حاجی آقا محمدی تشکر میکنم از نهایت لطفشون و این توضیحاتی که میگن و مسئله رو باز میکنن که برای هر کسی به قول ما قابل فهم است. بعد سه ازدواج ما داریم که خداوند عالم خودش در اون عهده‌دار بوده. اون کدام سه ازدواجه؟ و یکی هم که امام موسی کاظم دخترانشون، چون به قول معروف که هم سلاله های پیغمبر و امام بودن، هیچ کدومشون ازدواج نکردن. بعد خدمت شما هست که ما بعدی شبکه های فیلم های نشون میدن مثلا حیات وحش، مثلا گاوی یا گوسفندی یا مثلا حیوانات دیگه. بعد خدمت شما هست که یک چیز هم از زمان کشت برداشت مثلا انگور تا زمانی که به کارخونه میرسه و شراب میشه، مثلا میخوام ببینم که این هم برای ما که نگاه میکنیم گناهی داره یا نداره. و یکی هم که در این فاصله زمانی یه زنایی هستن که به قولن سر پاشون لخته و بعضی از خانم ها به قولن یقه پیرهنشون بیشتر از حد معمول بازه. آیا این هم نگاه کردن همون نگاه مثلا زنای چشمی میشه یا نه؟ حاجی آقا در این باره به قولن توضیح بدن. بسیار ممنون، تشکر. اگر سوال نداشته باشی خیلی ممنون. التماس دعا.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارت. سه ازدواج
آقای پارسا چیستان از ما میپرسن. اون سه تا ازدواج من فکر میکنم که یکی ازدواج آدم و حوا بود که خود خداوند متعال کار کرد، یکی ازدواج همسر پیامبر زینب که در واقع داریم زوجناکها ما او رو به ازدواج صدر آوردیم، یکی ازدواج از علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها که عقدشون در آسمان ها بسته شده. تصور میکنم این سه تا ازدواج ازدواجی بود که خود خدا متولیش بوده، چون زینب بنت جحش که خب تو قرآن صراحت داره قرآن که ما او رو به ازدواج صدر آوردیم. راجع به زهرا سلام الله علیها هم ما فراوان روایت داریم که عقدشون در آسمان ها بسته شد. نسبت به آدم حوا هم کسی نبودی بخواد عقد بخونه براشون.
بسیار. دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ازدواج نکردن؟
بله، مشهور در تاریخ که فاطمه زهرا که فاطمه مسمى سلام الله علیها و خواهرانش اینا ازدواج نکردن. چند تا وجه داره. یه وجه اینه که خاندان اهل بیت به شدت بایکوت بودن از لحاظ سیاسی و از لحاظ اجتماعی، کسی جرأت نمی‌کرد در خونه اینها رو بزنه. شما بعد ها میبینید که فرض کنید که فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها تو تاریخ داریم که حتی لباسی که بتونن با اون لباس نماز بخونن نداشتن، ناچار بودن چند نفر با یک لباس به نوبت نماز بخونن. این چنین وضعی داشتن. خب هر کس اگه میخواست بیاد با این خاندان ازدواج کنه خب جانش به خطر میافتاد و مامورین حکومت ها میگرفتن و به جرم این که شما مثلا فرض کنید که با دختر موسی بن جعفر ازدواج کردید او رو اعدام میکردن و لذا میترسیدن که بخوان جلو بیان. و این یک. دوم این که خب اینا چون عرض کنم که باز به اعتبار همون بایکوت بودن، هشت و نشت زیادی با افراد نداشتن که حالا شناخته بشن و ازدواج کنن. دلیل سوم که اینم دلیل مهمی است اینه که خب اینها کفی نمی داشتن گاهی از طرف مردها. خب اگه مثلا فرض کنید که یه آقایی مثلا فرض کنید که دکتره، یه خانم کلاس پنجم ابتدایی باشه ازدواج کنه اشکالی نداره، زندگیشون اداره میشه و مشکلی هم نیست. یعنی اونجا کفوت از این حس خیلی لطمه نمیزنه به زندگی. اما از این طرف چرا یه خانم مثلا دکتر بخواد با یه آقای سال پنجم ابتدایی مثلا بخواد ازدواج بکنه؟ از این جهت خیلی مشکل هست، چون اون الرجال قوامون علی النساء اینجا دردسر درست میکنه. به همین دلیل از طرف خانم ها نمیشه بدون کفوت ازدواج سر بگیره و اینها کفی واقعا نداشتن، یا اگر هم کفی بود شناخته شده نبود. مثلا تو جامعه بودن کسانی که همسر اینها بودن ولی اونها شناخته شده نبود، چون عرض کردم اینها بایکوت بودن. هر سه نکته رو با هم، هر سه دلیلی گفتم میشه با هم جمع کرد.
بسیار عالی. دیدن برنامه هایی که حالا به تعبیر ایشون یک خمرهایی رو درست میکنن، یا دیدن برنامه هایی رو که خانم هایی در اون بازی میکنند یا برنامه اجرا میکنن که حالا نسبت به حجابی که باید داشته باشن حجاب رعایت نمی کنن، یا نسبت به عفتی که باید داشته باشن عفت رو رعایت نمی کنن.
نسبت به سوال اول چه، خب چه فایده داره این انسان رو مثلا ببینه؟ صرف دیدنش گناه نداره. بله، در سفره که شراب باشه نشستن سر اون سفره حرامه، غذا خوردن از اون سفره حرامه، اما اینکه انسان فیلمشو ببینه عکسشو ببینه به خودی خود فی نفسه حرام نیست. اما چه فایده داره که انسان بخواد وقتشو صرف کنه که حالا چطور دارن شراب درست میکنن، چه به درد ما میخوره؟ و همین دلیل عمر تلف کردنه و در واقع از این حیث اشکال داره که انسان عمرش رو صرف دیدن این کارها بکنه. نسبت به اونها اگر نگاه شهوت آلود نباشه، به اصطلاح نظر به غیبه نباشه و از روی شهوت نگاه نکنن، یک، و دو اونها مسلمان نباشن، تصویرها تصویر مسلمان نباشه، و سه اون جاهایی که معمولا نمیپوشونن مثلا دستا تا بازو، نمیدونم پاها تا زانو، چای از این، یا سر مثلا که نمیپوشونن، اگه اینها باشه اشکال نداره. اما اگه بخواد جاهایی باشه که علل قاعده باید پوشونده باشه و نپوشونده باشن اشکال داره.
بسیار. خب آقای سعید کرد سوال کردن که باشه، چشم. دوستانی که تلفن میزنن انتظار دارن که زودتر وارد استودیو بشن، حقم با این هاست. چشم. من از آقای فرد عبادی از خوزستان سلام نایی کن.
علیکم السلام.
بفهمید، خواهش میکنم.
سلام خدمت شما آقای حاج آقا متبصر و
علیکم السلام
حاج آقای عزیز جناب آقای استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
به مخصوص سوال داشتم.
بله بفرمایید.
سوال اولم در مورد چگونه با مردم مثلا رفتار کنیم، چه اخلاقی داشته باشیم طبق فرمایشات معصومی، منظورم که چه کاری انجام بدیم چه کاری انجام ندیم، چه اخلاقی داشته باشیم، چگونه با مردم رفتار کنیم. از این هر از نظر در واقع من مثلا حدیث ها اینا بررسی میکنم ولی یکم دوچار تناقض شدم. مثلا بعضی چیزا میکنم میگه این کار بکن، تو باید تو خود یه عزیز دیگه میتونم میگه این کار رو نکن. مثلا یکم دوچار سردرگمی و تناقض شدم، خواستم نظر آقای استاد محمدی رو بپرسم.
بله.
پس سوال هم شوکه‌ایه در مورد حضرت امام خمینی. نمیدونم جاش اینجا هست که پس بگم یا نه، من الان میپرسم. یکی که میگم تو شبکه‌های ماند یا تو فضای مجازی یا جای دیگه که میگن امام خمینی اینگون هندیان و از هند اومدن و بول، یعنی اصلا نظر خودشه نه نظر من. میگم مثلا پدرش واسه جاسوسی، پدرشون واسه جاسوسی اومدن داخل ایران و بقول خودشون جای روحانی جا دادن از اینجور حرفا.
بسیار خیلی ممنونم آقای فرد عبادی. قطع شد تلفن شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه. خب با مردم چطور باید برخورد کرد؟
به طور کلی طوری رفتار کنیم که دوست داریم با ما اونجوری رفتار بکنن. خودم بزنیم جای اون طرف. اگر با ما مثلا فرض کنیم به ما این رفتار میکردن خوشمون میومد یا بدمون میومد. دقیقاً این کلیتش. اون هر وقتی به خود نمیپسندی با کس ما کنی برادر من. تو روایات ما این مطلب رو زیاد داریم که رفتار شما با مردم طوری باشه که دوست داری که رفتار مردم با شما همون جوری باشه. اگه اینجور شما رفتار کنید درست رفتار کردی. مواردی که میفرمایید که تناقض هست و اینها اگر میفرمودید ما توضیح میدادیم برات. تناقضی نیست. مثلا یه وقت میگه که ببخشید، یه وقت میگه نبخشید. خب بخشش جایی داره، نبخشیدن هم جایی داره. یه وقت که بخشیدن ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود با گوسفندان، خب اونجا نباید بخشید. یه وقت نه، بخشیدن باعث میشه که طرف متنبه بشه یا خود ما از لحاظ نفسانی رشد میکنیم. به هر حال اگه موردش رو میگفتید کجا تناقض مشاهده میکنید ما توضیح میدادیم، ولی تناقضی وجود نداره. پس آنچه که ما خودمون دوست داریم که رفتار دیگران با ما اونجوری باشه، چطور مثلا اگر باشون معامله کردیم با ما چطور رفتار کنن، اگر همسایه بودیم دوست داریم که همسایه ما چطور رفتار کنه، اگر همسر بودیم دوست داریم همسر با ما چطور. همش اگه این قاعده کلی شما به کار بگیرید به دستور شرع هم عمل کردید، به دستور روایات هم عمل کردید.
بسیار خب. اصل و نسب از ما
خدمت شما عرض کنم که اولا خب ما هم که هستیم خود کل ایران آریایی هستند. آریایی ها مثلا چند هزار سال پیش از قسمت سیبری شوروی اومدن سه شاخه شدن، یه شاخه اومدن ایران ساکن شدن، یه شاخه رفتن آلمان، یه شاخه هم رفتن هند. بگیم که خب حالا چون اینا مثلا فرض کنم که یه زمانی در مثلا حالا سیبری بودن پس اهل سیبری هستند یا مثلا اهل این. یه نکته سوم این که اون حرفا حرفای مزخرف و دروغی است. اجداد امام رحمت الله علیه هست تاریخشون، همه انسان‌های پاک، و پدر امام رحمت الله علیه در جنگ با خوانین به شهادت رسیده، خوانینی که خون مردم رو می‌خوردن. و این جاسوس و جاسوس بازی هم اینا اخیراً بعد از استعمار انگلستان و بعد از استعمارگران اومدن این به این شکل جاسوسی سیستماتیک را افتاد. اون زمان که حرفا نبود. نه اینا مزخرف امام رحمت الله علیه هم به لحاظ نسب، هم به لحاظ اخلاق، هم به لحاظ رفتار از آیات الهی بود در زمان ما. واقعا آیت الله العظما بود و هنوز هم شناخته نشده. امام اونجوری که باید شناخته بشه هنوز هم شناخته نشده. حرکتی که امام ایجاد کرد بله خاری بود تو چشم شیاطین، پوز شیاطین رو به خاک مالید. شما انتظار دارید که اینا دست و دست بذارن چیزی نگم؟ حالا فرض کنید همه این حرفه که گفتن درست باشه، میتونن عظمتی که امام ایجاد کرد رو هم منکر بشن؟ خب چه اشکالی داره؟ چه لطمه‌ای به شخصیت امام میزنه؟ امامی که برای اولین بار بعد از پیدایش آمریکا عرض کنم که آمریکا را مفتضح کرد، در مقابل آمریکا ایستاد، فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چی جرات میکرد که اینجوری رفتار کنه با آمریکا؟ امامی که اسلام رو زنده کرد در زمان ما، زمانی که ما دانشجو بودیم تو دانشگاه، کسی میخواست حرکتی کنه، انقلابی کنه، باید در پرتاب مارکسیست مثلا کاری انجام میداد. گفتن دین افیون توده هاست، دین که کار نمیتونه. امام اومد گفت نه خیلی، دین انقدر قدرت داره، هیچ انقلاب عظیم رو ایجاد میکنه. کاری کرد امام کارستان، طبیعی است که شیاطین و عرض کنم استعمارگران و قدرتمندان و کسانی که خون مردم رو در شیشه کرده بودن و خون مردم میمکیدن، اینا ناراحت بشن و از این حرفا دربارش بزنن. ولی عقل انسان چی میگه؟ این شخصیت وقتی انسان میخواد بشناسه، بره کتاباشو مطالعه کنه، کاراشو ببینه، حرفاشو ببینه، رفتارشو ببینه، کجا بود، به کجا رسید، چیکار کرد، از کی شروع کرد، اینا که دیگه همش موجوده، فیلمش هم هست. این راهشه، نه حرفای دشمنانش.
بسیار عالی، خیلی ممنون. به رسول خدا و اهل بیت هم این حرفا رو نسبت میدادن که همون
بدتر از اینها؟ بله، همه رو مسخره میکردن. یا حسن العباد ما یعتیه من رسول الا کان به یستهزئون، وای بر این بندگان که هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه مسخرهش میکردن، مگر اینکه به استهزا میگرفتن. از این نسبت ها میدادن، از این دروغ ها میگفتن، میگفتن دیوانه هست، ساحره، نمیدونم شاعره، از این حرفا. بله،
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. استراحتی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم با ادامه سوالات شما. خوب
راهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة الصاد العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خدا را قسم میدیم به حق اجداد طیبین و طاهرین امام زمان علیه السلام، فرج آقا رو برسونن، چشم آقا رو روشن کنن و ما هم جزو کسانی باشیم که درک کنیم حضور امام زمان علیه السلام رو و در محضرشون باشیم و انشاءالله بتونیم کمک کنیم. البته و البته و صد البته ماییم که باید زمین ساز ظهور حضرت باشیم با گناه نکردن هامون انشاءالله و انجام طاعت. خیلی ممنونم. خب اگر اجازه بفرمایید من دیگه این پیامک آقای کرد رو بخونم. آقای محمد، سوال اولشون است که آقای راسل از دانشمندان خدا ناباور هست و در نقلی میگه که اگر هر چیزی بیاید باید علتی داشته باشه، پس خدا هم باید علتی داشته باشد. اگر چیزی مانند خدا میتواند بدون علت باشد، پس جهان هم میتواند بدون علت و خدا باشد.
بله، راسل که حالا ظاهرن الان اصلشون ریاضیدان بوده، مطالعه این بحث هم وارد شده و حرف هم گفته، اشکال حرف راسل اینه که نفهمیده که منات نیاز موجودات به علت چیه. خیال کرد که هر چیزی که هست علت میخواد یا هر موجودی علت میخواد. اگر موجود علت خواستنش به خاطر وجودش باشه، باید به ضد وجود نیاز داشته باشه که به عدم، یعنی باید عدم علت همه موجودات باشه. اشکالشون این که نفهمیده که چرا موجودات نیاز به علت دارن. خیال کرده چون هستن، هر چیزن، چون وجود دارن، پس علت میخوان. در حالی که اینجوری نیست. یا به خاطر اینکه متحرکن، خب متحرک محرک میخواد. این حرف ارسطوست که میگه چون همه عالم متحرکه، پس باید یک محرک اولی باشه، خودش متحرک نباشه. که اونم متحرک باشه، باز همینطور به تسلسل میرسیم که باطله. یا به خاطر حرکتشون نیاز به محرک دارن، یا به خاطر اینکه نبودن بود شدن، به خاطر حدوثشون نیاز به یک محدث دارن که اینها ایجاد کرده باشه، یا به خاطر اینکه معلولند. اون برهان حدوث رو متکلمین میگن، اینکه هر معلولی نیاز به علت داره، هر ممکنی نیاز به واجب داره، اینو فلاسفه مشاء و حکمای مشاء میگن. چون ممکنه علت میخواد، چون معلوله علت میخواد. یا نه بگیم که چون فقیره فقر ذاتی داره، باید از یه جای دریافت کرده باشه. فقیر محض که نمیتونه خودش پول داشته باشه، چیزی داشته باشه، حتما باید یک غنی او رو بی‌نیاز کرده باشه، غنی او رو ایجاد کرده باشه. اینها علت نیاز موجودات به علت. منات علیت وجود نیست، یا حرکت که خداوند متحرک نیست، یا حدوث خداوند قدیمه، یا امکان خداوند واجبه، یا معلولیت خداوند معلول نیست علته، یا فقر خداوند فقیر نیست بی نیازه. ما از هر نگاهی که نگاه کنیم، یک من گفتم در واقع نگاه 7-8 نگاه رو برای شما گفتم. یا چون مشروطه نیاز به وجود غیر مشروط داره که حرف فارابیست، پس اون منات نیاز معلول به علت هستیش نیست، که اگه این میشد باید به عدم نیاز می داشت. این میز چون هست باید یک عدم اونو ایجاد کرده باشه. عدم که میتونه کاری کنه. نه، به اعتبار وجودشون نیاز به علت ندارن. به اعتبار فقرشون علت میخوان. به اعتبار نبودشون علت میخوان. اما یه فرض کردیم اون کسی که هست دیگه علت نمیخواد. اما این که پس بیم عالم هم علت نداره. چرا؟ چون عالم ممکنه. چون عالم معلوله. چون عالم حادثه. چون عالم متحرکه. چه قیاسیست؟ که ما بگیم که اون واجب که متحرک نیست، حادث نیست، ممکن نیست، معلول نیست، فقیر نیست، عرض کنم که ممکن نیست، چون او نیاز به علت نداره، پس این عالم ممکن هم نیاز به علت نداره. نخیر، چون ممکنه واجب میخواد، چون معلوله علت میخواد، چون فقیره غنی میخواد، چون مشروطه شرط میخواد، که وجود عالم همش مشروطه. اشکال از کنم که راسل از دو ناحیه هست. یک این که نفهمیده که چرا معلول علت میخواد، که بهش میگن منات علیت چیه، منات علیت یا حدوثه یا حرکت چیز از این قبیل، اینو نفهمیده. و دو، نفهمیده که عالم هیچ کدام از اون عرض کنم که چیزهایی که واجب الوجود داره رو نداره. عالم ممکن است، عالم حادثه، عالم متحرکه، عالم فقیره، عالم ممکنه، عالم معلوله. این چیزهاست که واسه این دوتا راسل نفهمیده و حق هم داره، چون این حرفها تو حکمت متعلهه کاملا پرورده شده. حکمت اروپا، کل سیر حکمت در اروپایش، ما محمد علی فروغی دیگر رو نگاه کنیم، میبینه خیلی ضعیفه حکمت اونجا. حال تازه راسل حکیم هم نبوده، از کدام راسل یه ریاضیدان بوده، نتونستی این مفاهیم دقیق رو بفهمه. شما عنایت داشته باشید، دو تا سوال رو باید پاسخ داد. یک، منات علیت چیه؟ چرا موجودات نیاز به علت دارن؟ و دو، چرا عالم قدیم نیست؟ چرا عالم واجب نیست؟ این دو تا رو اگه شما پاسخ شده دقت کنید، وقت خواهید دید که تو این دو زمینه هر دوش راسل اشتباه کرده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، از شیراز تلفن داریم. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم آقا متوسطه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام بر شما و بر استاد عزیزمان حضرت استاد آقای شاهرودی.
علیکم السلام.
انشاءالله که موفق باشید. سوالاتی داشتم، حالا دو تاش بیشتر مطرح نمی کنم. سوال اول در رابطه با فکر کنم آخرین آیه سوره لقمان باشه، ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری ماذا نفس غدا و ما تدری نفس و ای ارض تموت. اینا حالا دو موردش فقط من میخواستم استاد توضیح بدن. یکی موضوع ينزل الغيث و یعلم ما فی الارحام، چون که خیلی ها میگن خب یه رابطه با باران الان قشنگ پیشبینی میکنن کجا و چه موقع بارندگی میشه. یکی هم موضوع ارحام. ارحام هم اغلب بیشتر روی انسان ها میگم، البته که این اصلا پسر بودن یا دختر بودن در رحم کاملا دیگه مشخصه. این رو میخواستم استاد توضیح بدن. سوال دوم بنده راجع به این که در قرآن گاهی شیطان رو ابلیس گفته و مسلما یه دونم بیشتر نیست، چون جمع نداریم، حوالیس نیست و شیطان رو داریم که جمع شیاطین هم هست. حالا این موضوع خناس یا مسناس کناس، این نمیدونم، فکر کنم اون سوره ناس به نتیجه اون بره اون خناس اونجا اومده. میخواستم ببینم آیا اونم جز شیاطین هست یا نه. خواهشی هم از استاد داشتم. استاد عزیز، جناب محمدی، خیلی ها این دنبال کتاب اون معرفت شما میگردن و باید لطف بفرمایید، حالا یا به شکل تلفنی یا حضوری، از اون ناشر اولیه این کتاب بخواید که انشالله اون عشق معرفت انشالله نیاز چاپ کنن. خیلی ها نیاز دارن به این کتاب. ازتون خواهش میکنیم که اگر سخت نیست براتون دستور بفرمایید که انشالله ناشر مجددن تعدادی چاپ کنم. خیلی متشکرم، چون که تو فارس اصلا من اکثر شهرستان ها گشتم، این کتاب اصلا نایابه. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
متشکرم از شما جناب آقای مسعود و خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. یک فایل صوتی هم داریم، خانم موسوی از بحرین، سوالشون رو هم بشنویم.
صدا سلام، خسته نباشید. عرض ادب و احترام میکنم خدمت حاج آقای محمدی، نماجوی محترم، حاج آقای متوسط. ببخشید دو تا سوال داشتم. سوال اولم این بود که ابلیس وقتی خداوند از آسمون بیرونش کرد، چطور که تونست وارد بهش بشه و حضرت آدم و حوا رو فریب بده؟ سوال دوم این بود که خداوند در قرآن کریم گفته که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، از شما، یعنی از جن هم رسول آمده هست یا نه؟ خدا نگهدار، التماس دعا.
خیلی ممنونم از سوالشون و فایل صوتی که ارسال کردن، خیلی متشکرم. خب سوال آقا مسعود، نمیدونم درست گفتن آیه رو، آیه آخر سوره مبارکه لقمان رو دوستان بیارن، بحث ینزل و قیس و یصور له.
بله، از کنم که ایشون از اون پنج مورد فقط دو موردش رو سوال داشتن. یکی بحث آمدن بارانه، نداشت باشن دوستان که اینکه باران پیش بینی میشه، اینکه کجا باران میاد، این حرفا نیست. اینکه تعداد قطرات بارانی که در کل عالم ریخته چقدره، تعداد قطرات بارانی که مثلا در این یک وجب راه ریخته چقدر هست، این باران ها جزئیاتش، جزئیات مسئله رو خدا میدونه، نه فقط این که حالا کی باران میاد کی باران نمیاد. میدونه که مثلا فرض کنید در شهر قم امشب باران میاد دیگه،
بله،
الان دقیقاً چند قطره باران اومده، هر کدام از این باران ها رو فرشته هم کرده، همراهی کرده. این جزئیات رو جز خدا هیچ کس نمیدونه. نسبت به اون بچه‌هایی هم که در رحم هستن، نه اینکه حالا اینا پسرن یا دخترن، از امام سوال کردن، فرمود این که خدا میدونه که این شخصی که الان در رحم مادرشه هیزم جهنمه یا در عالی ترین جایگاه بهشت جاده، اینو کی میدونه؟ با این اندوسکوپی چی میگنم که اندوسکوپی میگن دیگه؟
نه منم یادم سونوگرافی
مثلا.
بله،
با سونوگرافی میدونم من این بچه پسره یا دختره، میدونن که خوشبختیه یا بدبخته، اینکه مثلا بعد از 50 سال دیگه چه زندگی میکنه. مثلا فرض کنیم که میشه یک انسان متدین و با صفا و از اولیاء خدا، یا میشه انسان بدبخت فلاکت زده، مثلا این که در ازدواجش موفق یا ایناش، کی میدونه جز خدا؟ این جزئیات رو خدا میدونه. آنچه ما فی الارحام هستن با همه جزئیات، اما فرمود که منظور اینه که همه جزئیاتش رو تا زمانی که این تو بهشت بره یا جهنم خدا میدونه. خب کی میدونه که این سرانجام به کجا منتهی میشه؟ اینا رو خدا میدونه و غیر از خودش کس نمیدونه.
بسیار. شیطان، ابلیس، خناس،
از خودم شیطان یه اسم عامه، مثل انسان. و انسان افرادی داره، مثلا از افراد انسان خود آدم ابوالبشر یکیشونه که اولیشون هم هست، اولین آدم اوست. مثلا فرض کنید نوح که از انسان هاست، انسان های زمان ما، اینها افراد اون کلیان. شیطان خود کلیه مثل انسان. یک فردش که اتفاقاً اولین فردم هست اسمش ابلیسه. اسم اصلیش هم ابلیس نبود، اسم اصلیش عربیش حارسه، ابریش عزازیله، اسم ابریه، ابلیس عزازیله، اسم عربیش هم حارسه. اینکه ابلیس بعدها شد، یعنی وقتی از رحمت خدا ناامید شد، خود ابلاس معنی ناامیدیه، وقتی از رحمت خدا ناامید شد اون وقت شد ابلیس. ابلیس یکی از افراد شیطانه که مثل حضرت آدم که اولین فرد آدمه، این هم اولین و رئیس جن، رئیس شیاطینه. حالا خودش هم از جنس جنه، ابلیس خودش از جنس جنه، ولی الان رهبر شیاطین، رئیس شیاطین و اول شیاطین ابلیسه. وسواس خناس هم یکی از شیاطینه، چنانکه باز خود این وسواس خناس اسم کلی و عام هم هست. فرماد من شر الوسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پس وسواس خناس ممکن از جن باشه، ممکن از انس باشه، اما شیطانه. پس خود وسواس خناس یکی از شیاطینه. اتفاقا یه فردی هم بوده که اسمش وسواس خناس بوده که از شیاطین جن بوده، ولی بازی اسم عامی هم هست وسواس خناس، که هر کسی که در سینه های مردم وسوسه کنه، مردم رو گمراه کنه میشه وسواس خناس. این شخص ممکن از انسان ها باشه، ممکن از جنی ها باشه. پس دو تا شد وسواس خناس، یک فردی مثل ابلیس، یه شخصه، دوم یه اسم کلیه مثل شیطان، که هر کسی که وسوسه گر باشه در سینه های انسان ها، حالا چه انسان چه جن، وسوسه کنه، این میشه وسواس خناس. ممکن از انسان ها باشه این شخص، ممکن از جن باشه.
بسیار عالی. خب سوال خانم موسوی اولیش این بود که ابلیس بعد از اینکه رانده شد چطور وارد بهشت شد و آدم رو فریب داد؟
ابلیس از اون مقامی که داشت، اون مقام ازش گرفته شد و ساقط شد و دیگه به اون مقام نمیتونه بره و نمیره اون مقام. اما اینکه حالا تو اون باقی که آدم و حوا زندگی میکردن نتونه بره، چه دلیل داشت؟ بله، ابلیس و شیاطین تو بهشت خلد جا ندارن. اون بهشتی که بعد از قیامت انسانها و جن میرن، اون بهشت خلد جای ابلیس نیست، اما باقی از باقی همین دنیا بود، حالا یه رو کره زمین بود یا کرات دیگه بود، همین تو دنیا بود. اون مقام ویژه‌ای که در عوالم بالا داشت اون ازش گرفتن، از اونجا رانده شد و رجیم شد، دیگه هم اونجا جایی نداره. اما تو زمین که هست، تو دنیا که هست، حتی تو آسمان ها هم، تا قبل از حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام، شیاطین تو آسمان هفتم می رفتن. پس هم تو آسمان ها، این آسمان ها، اون آسمان معنوی نه، اونجا دیگه اون مقام ازش گرفتن. این حالا این باقی که آدم و حوا زندگی می کردن تو همین کره زمین بوده یا کرات دیگه بوده یا حد اکثر در عالم برزخ ها بودی، از همین باطن همین دنیاست، هر جا که بود برای رفتن شیطان راه بود. بله، در بهشت و خلد شیطان راه نداره، برم نگشت به اون مقام، بلکه تو باقی رفت که آدم و حوا اونجا زندگی می کردن.
بسیار خوب. آیا از اجنه یا جنیان اینجوری باید بگیم بهتر؟ جنها.
بله.
فکر کنم لفظ قشنگ‌ترش همون جنها باشه. آره، درست تر از
اجنه جمع جنینه.
بله. جنها.
اجنه تا که بتون و محات کنت باران داریم. آره.
از جنها هم رسول داریم؟
دو تا نکته اینجا به توجه کرد. یه نکته این که رسول که گفته میشه اعم از پیغمبره. مثلا فرض کن که یتوفاهم رسولنا در قرآن داریم، رسولان ما توفی میکنن، که منظور فرشتگانه. رسول یه معنای عامی داره که به غیر پیامبر هم گفته میشه، به هر پیکی گفته میشه، چه بسا جن هم در بین خودشون افرادی داشته باشن که اینها در واقع مبلغ خود جن باشن. به عبارت دیگه دوستان توجهش بشن که پیامبران رو در یک نگاه میشه به دو بخش تقسیم کرد، پیامبران تشریعی و پیامبران تبلیغی. پیامبران تشریعی خب تعدادشون کم هست و مشخصن، پیامبران تبلیغی که خب تعدادشون خیلی زیاد هست، در زمان بعد از ختم نبوت توسط پیامبر اعظم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم، این نقش به علما واگذار شده. این الان علما نقش هم پیامبران تبلیغیه، چه واسه در بین جن هم علمایی باشن که کارشون همین نقش پیامبران تبلیغی داشته باشن. مطلب دوم این که اون چه مسلمه، جن نمیتونه پیامبر انس باشه، اما برعکس چرا؟ هم در قرآن داریم هم در روایات فراوان داریم که جن مأمور بودن به پیامبران انس ایمان بیارن. دست کم به حضرت موسی ایمان آوردن، چون در قرآن داریم که میگن بعد از حضرت موسی بر پیامبر قرآن نازل شده، و هم به پیامبر اعظم ایمان آوردن، این دیگه حد اقلشه. بنابراین اونها مأمور بودن که به پیامبر انس ایمان بیارن، عکسش رو نداریم. اما اینکه آیا در بین خودشون هم پیامبری بوده، خیلی بعیده، چون به لحاظ روحی و ظرفیت‌های معنوی انسان بالاتر از جنه، به لحاظ جسم و ظرفیت‌های جسمانی و اون چابکی و قدرت و چیزهای از این قبیل، خب جن از انسان قوی تره. به لحاظ ظرفیت‌های جسمانی از انسان‌ها قوی ترن، چون از آتشن، چابک و سبک و این حرف. اما از لحاظ معنوی نه، از لحاظ روحی انسان از اونها بالاتر هست و بالاتر باید پیغمبر باشه، نه پایین تر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که آیا درخواست مرگ از خداوند متعال گناه هست و اگر برای فرار از گناه باشد چطور؟
کراهت داره، گناه نیست. جنسان آرزوی مرگ کنه کراهت داره. اما اینکه بگیم که مثلا مرتکب حرام شده، نه، گناه کرده، چون گناه یعنی این که انسان کار حرام انجام بده یا واجب رو ترک کنه. آرزوی مرگ کردن نه از خودم چه کار حرامی است که انسان انجام داده باشه، نه واجبی رو ترک کرده، بنابراین گناه نیست ولی کراهت داره. اما اینکه برای فرار از گناه چرا آرزوی مرگ کنه؟ آرزوی توبه کنه. خب اگه میخواد دعا کنه و دعاش هم مستجاب میشه، چرا دعا میکنه که بمیره؟ چیکار کنه؟ دعا کنه که پاک بشه، دعا کنه که از این گناه نجات پیدا بکنه.
خیلی توبه میکنه، گناه میکنه، توبه
در
میکنه.
این حال اگر واقعا امید داره که خدا دعاشو مستجاب کنه دیگه،
بله،
به جای اینکه بگه خدایا مرگ منو برسون، چی بگه؟
خدا کمکم کن که دیگه گناه نکنم،
که آدم بشم که دیگه گناه نکنم. خب بهتر که هر دوش دعاست دیگه. فرض کنیم یه دعای مستجاب داره، به جای اینکه بخواد اون یه دعای مستجاب صرف این کنه که خدای مرگ منو برسون، دعا کنه که خدایا منو پاک کن، این گناه رو از زندگی من خارج کن. این که بهتره. از خودم پیامبر در نماز صبح این سوره قارعه یا سوره از خودم که همزه رو خوند، اولین بار نازل شده بود، سرمون نشنیده بودن. یکی از اصحاب پشتر پیامبر نماز میخوند، وحشت کرد، ترسید و خلاصه رفت خونه بستری شد. پیامبر رفت به عیادتش، گفت چی شده؟ گفت یا رسول الله، شما در فلان روز تو نماز صبح این سوره رو خوندید، من ترسیدم، وحشت کردم، گفتم خدایا هر بلایی میخواد سر ما بیاری تو همین دنیا بیار، همینجا، و افتادم دیگه، مریض شدم. پیامبر گفت خب بد دعا کردی، چه اینجوری دعا کردی؟ چرا نگفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار؟ ما هم به این برادر یا خواهر محترم هم چرا شما اینجوری دعا نمی کنی؟ و خدایا هم دنیا میخوام، هم آخرت میخوام، هم میخوام که از آتش منو حفظ کنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینجوری باید دعا میکردی. بنابراین گرچه گناه نیست، حرام نیست، ولی کراهت داره. امام صادق علیه السلام فرمودن که زنده باشید و طاعت انجام بدید بهتر از اینه که بمیرید و نه گناه داشته باشید نه طاعت. به هر حال اصلش گناه نیست، ولی بهتر، همیشه من عرض کردم، دعا رو درست دعا کنید. نگید خدایا این نعمت از من بگیر، به خدا این نعمتی که به من دادی رو کمکم کن که در راه درست مصرفش کنم.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. چند دقیقه استراحت بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشتند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند. پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچه را که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده، که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همچنان همراه هستید، در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی، برنامه خودتون. از کرمان تلفن داریم جای محمدی. آقای فرخی سلام علیکم.
سلام از ما.
علیکم السلام، بفرمایید.
سلام به استاد گرامی آقای محمدی و شما مجری ارجمند و خوش اخلاق.
بزرگوارید، بفرمایید خدمتتون.
سوالی داشتم راجع به اینکه اگر کسی نیازمند باشه و پیشنهاد کمک بکنه و پولی بود داده بشه به نیت قرض براش بدیم و در آخر این پولو ببخشیم براش، چون خدا انفاق رو در برابر اعلام کرده و قرض رو هیچ در برابر، آیا این چیزی امکان داره یا نه؟ یعنی ارزشش کم میکنه یا نمیکنه؟
بسیار خیلی ممنونم.
دومی که آیا پدر مادر به فرزند نیازمند میتونن به عنوان صدقه کمک بکنن یا نه؟ صدقه حساب میشه یا چیز دیگری؟ بعد یه سوال دیگه داشتم راجع به غذای بهشتیان، این آیا دفع میشه نمیشه، این وضعیت این چطوریه؟ و سوال آخرم که طولانی شد درباره شب قدر هست که آیا در کلن در 365 روز سال فقط یک شب شب قدره؟ اگر اینطوری باشه پس تکلیف اتفاوت شب قدر کشورها چه میشه؟ با تشکر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب سوال اولشون این بود که بحث قرض به چه صورتی میشه؟
بحث
قرض پولی داده
بعد قرض عرض کنم که بله، در واقع داریم که قرض دادن 18 برابر ثواب داره و بخشیدن 10 برابر. طبعا قرض دادن بهتره، منتها نه که نیت قرض کنه، از اول بشمینم به شما قرض دادم، حالا که بعدن این قرض رو بخشیدید بله دیگه باز اون 10 تا رو هم سوا 10 تا رو هم میگیرید، چون قرض دادید و آثار قرض برش مترتب شده. علت این که به قرض دادن خیلی سفارش شده، البته قرض گرفتن سفارش نشده، بلکه بهتره که انسان قرض نگیره، ولی به قرض دادن خیلی سفارش شده. علتش اینه که انفاق و بخشیدن گداپروری میکنه تو جامعه، جامعه رو به سمت گداپروری پیش میبره و شخصیت اون کسی که میگیره از کنم در هم شکسته میشه. و خدمت شما عرض کنم که کار و تلاش و اینها تو جامعه متوقف میشه، بخشش اینجوری باشه بخشش باشه، اما وام ندیگه، چون میخواد پس بده، هم شخصیتش سر جای خودش هست، همین که کار و تلاش میکنه که وام رو پس بده. به هر حال این مطلب درسته و به همین دلیل هم شما همون 18 حسنه یا 18 برابر رو که قرض دادید به حسابتون نوشته شد، چون واقعا قرض دادید بهش هم بگید این پول قرضه، بعدن میبخشید بهش، وقت اون 10 حسنه هم که از بخشیدن، یعنی در واقع 28 حسنه یا 28 برابر ثواب خواهند داد.
بسیار. ما یه تلفنی داریم، چون سوال این دوست عزیزمون آقای فرخی زیاد، اون تلفن هم بگیریم که ایشون معطل نمونن، بعد ادامه سوالای فرخی. آقای رسولی از خراسان سلام علیکم. آقای رسولی از افغانستان عذرخواهی میکنم. آقای رسولی
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید خواهش.
سلام علیکم، سلام خدمت شما محمدی.
علیکم السلام.
الو من دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
من استاد دو تا سوال داشتم، یکی این که
واتساپ
یکی این که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من دو چیزی گرانبها برای شما به امانت میگذارم، یکی این که اهل بیت از قرآن و دیگر هم اهل بیت من. و برادران اهل سنت میفرمایند که این اهل بیت نیست و سنت پیامبر است. آقا این منافات داره با اهل بیت پیامبر؟ یک سوال. و سوال دوم این است که در نظر به اعتقاد برادران مردم اهل سنت میگن که در فرد قیامت در یک از سوره های در یک از آیات سوره قیامت هست که خداوند ما در فرد قیامت میبینیم. آیا ای اگر به خداوند جسم قایز یا می منافات ندارد با دیدن خداوند؟ تشکر، سوال این بود.
خیلی ممنونم از تماستون آقای رسولی عزیز، شبتون بخیر باشه. خب برگردیم به سوالهای آقای فرخی، بعد ادامه سوالها با آقای رسولی ادامه خواهیم داد. خب پدر و مادر ببخشید، پدر و مادر اگه فرزند فقیر باشه میتونم صدقه بدن؟
صدقه واجب رو نمیتونم بدن، چون فرزند واجب و نفقه نمیشه مثلا زکات بهش داد، زکات فطره بهش داد، صدقه واجب بهش داد. زکات صدقه مستحب اشکال نداره، گرچه اونم بهتره که به فقیر خارج از خونه داده بشه، اما زکات مستحب صدقه مستحب اشکال نداره، ولی زکات واجب نه. صدقه واجب حالا مثلا سید باشه، خمس، یا فرض فرمایید که زکات فطره باشه، زکات عمومی، زکات نمیشه بهش داد. اصولا به واجب و نفقه ها، حالا فرزند باشه، پدر و مادر باشن، همسر باشه، به واجب و نفقه نمیشه صدقه واجب رو داد.
بسیار عالی. برعکسش چی؟ فرزند اگر بخواد؟
باز اون همینطوره، چون پدر مادر هم واجب و نفقه انسان.
بسیار. سوم این که قضای بهشتیان در بهشت دفع دارد؟
از امام سوال کردن، فرمود که به صورت عرق دفع میشه و اون عرق از هر مشکی خوشبوتره. بنابراین دفع به این معنی که در دنیا هست خیر. اون از خونم دفع به صورت عرض کردم عرقی که از بدن انسان خارج میشه، مثلا عرقی که بسیار خوشبوه و بسیار لذت بخش.
سال بعدیشون هم هست که اگر شب قدر یک شب هست، تفاوت شب و روز در کشورها چه میشود؟ شب قدر
شب قبل یک شبه، منتها این تفاوت در اختلاف مبنا و در اختلاف فتوا و در اختلاف افقه. یک دور که زمین دور خودش میگرده 24 ساعت، یه شب روز میشه. الان مثلا فرض کن آمریکا روزه، اینجا شبه، ایران شبه، این زمین که میچرخه درست برعکس میشه، یعنی یک دور کل زمین دور خودش میچرخه و یک شبان روز به وجود میاد. شب قدر یک شبه، منتها شب قدر آمریکا با اینجا فرق میکنه، چون اونجا روز، اینجا شبه، اما دوتا نیست. اگر دوتا میگیرن به خاطر اینه که اونایی که مثلا در این افق هستن ندیدن ماه رو، میگن که اول ماه نشده مثلا، یا اینکه اون مبناشون فرق میکنه. مثلا فرض کن که برخی از علما از اهل سنت خود تولد ماه رو اول ماه میدونن، یعنی همین که منجم حساب کرد گفت الان ماه متولد شده، اینا میخوا اول ماه از الان شروع میشه، در حالی که ما معتقدیم که باید حتما ماه دیده بشه. روایتی داریم از اهل بیت علیهم السلام که صم للرؤیا وافطر للرؤیا، وقتی ماه رو دیدی روزه بگیر، وقتی هم ماه رو دیدی افطار کن. خب این دو تا باعث میشه که اختلاف باشه، چون 7 8 ساعت بین اون زمانی که ماه متولد میشه تا زمانی که قابل رؤیته 7 8 ساعت فاصله میشه، و این خود به خود میشه اونا یه روز از ما جلوتر میافتن به خاطر اختلاف در فتوا و اختلاف در مبنا، و یعنی یک شب بیشتر نیست، اختلاف ها از اینجاها پیدا میشه.
بسیار عالی. کتاب الله و اطرتی یا سنتی؟
عرض کنم تو منابع اهل سنت هم اگر شما مثلا 20 تا منبعشون رو بگردید 19 تاش کتاب الله و اطرتیه، یکی هم کتاب الله و سنتی هست. یکی وهابی هم علم کردن که میخوان که اهل بیت رو خارج کنن از چیز، با تبلیغات وهابی های مطلب علم شده، و یعنی اهل سنت همون که ما میگیمه. از کادم تو خود منابع اهل سنت، حالا من این رقمی که میگم نشمردم ها،
تخمین است،
تقریبا عرض میکنم از مثلا 20 منبع که از منابع اهل سنت نقل کرده 19 تاشون گفته اطرتی، یکیشون گفته سنتی. من یکی سنتی رو علم کردم، اون 19 تا رو گذاشتم کنار. یک مطلب که این مطلب مهم نیست. مطلب دوم که خب حالا سنت باشه، ما سنت از کی بگیریم؟ ما میخوام به سنت پیامبر عمل کنیم، دقیقا مو به مو از اهل بیتش بگیریم که معصومن، که عرب ها میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت، از فاطمه زهرا که بارها بارها وضوع پیامبر رو دیده ما سنت پیامبر رو بگیریم، از امیرالمومنین بگیریم که همواره با پیامبر بوده، آخرین لحظات هم سر پیامبر در دامن حضرت بود و از دنیا رحلت، از اینا بگیریم، یا مثلا از جناب ابو هریره، کدام یک سنت پیامبر به سنت پیامبر نزدیک‌تره؟ ما با سنت پیامبرش مخالفتی نداریم، ما سنت پیامبر حجت میدونیم دقیقاً، یعنی همونطور که ما قرآن رو حجت میدونیم که آیه آیه قرآن حجت است و مورد عمل، سنت پیامبر رو هم 100% حجت میدونیم. منتها همه حرف اینه که این سنت رو ما از کجا بگیریم، از کی بگیریم؟ ما میگیم اهل بیت اولا هستن، بله اون علما هم جای خودشون محترمند و حرفشون هم محترم، اما اگه تناقض بود بین حرف جناب ابو هریره و امیرالمومنین، شما کدوم انتخاب میکنید؟ این میشه سنت. پس ما سنت رو هم قبول داریم، اگر سنت هم باشد باز راه همین میشه که ما میگیم اگر واقعا سنت حقیقی پیامبر بخواد اجرا بشه، این سنت تنها از طریق اهل بیت علیهم السلام به حقیقت انسان میرسه، مخصوصا که ما بعد از پیامبر 12 معصوم که اینها همه قبولشون دارن. شما هر کس میخواید از اهل سنت بپرسید نظرتون راجع به امام عسکری که همین روزها شهادتش بود چیه، با اینکه چون در جوانی به شهادت رسیدن در 28 سالگی، بپرسید این جوان 28 ساله 25 ساله 26 ساله این چه شخصیتی بود، علمش، تقواش، جایگاهش، از اهل سنت ها، از ابن عبدالحدید بپرسید، از سایر اون دشمن اهل بیت که وزیر خلیفه عباسی بود خاقان، از اون بپرسید که نظر راجع به امام عسکری چیه. خب اینا 250 سال در بین مردم بودن، پیامبر مدینه که خب مکه که پیامبر فرصت نکرد که بخواد حقایق رو بگه، همش در عرض کنم که شکنجه و آزار و عرض کنم هجرت و این چیزا. 10 سالی هم که در مدینه پیامبر تشریف داشتن، خب قریب 80 بیش از 80 جنگ بر پیامبر تحمیل شده تو میدانهای جنگ و جاهای از این قبیل. خب این 10 سال کجا و 250 سال کجا که ما اون 10 سال رو هم داریم، اون 23 سال هم ما داریم، به علاوه اون 23 سال 250 سال حضور امام در بین مردم داریم. بعدش هم دوران غیبت شروع میشه، غیبت صغرا حدود 70 سال 69 ساله، 69 سال هم رابطه با امام برقرار بوده، افراد خاصی خدمت امام زمان میرسیدن، سوال ها رو میپرسیدن، جواب میگرفتن با سند کامل، یعنی با همون متد علم رجال و علم درایه و علم حدیث. خب شما ببینید بیش از 3 قرن ما سر سفره سنت پیامبر نشسته بودیم، هنوز هم امام زمان زنده هست و هنوز هم حضور دارند و هنوز هم بس این هاست، وگرنه بله ما در منابع ما که اصلا نیست چنین چیزی، یعنی شما اگر همه منابع شیعه رو بگردید هیچ جا سنتی نیست. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی تأکید هم داره، یعنی اطرتی که داره جلوش هم اهل بیتی داره، که اهل بیت در واقع بدل از اون اطرت دیگه، تأکید همون اطرت. منابع ما اینجوریست، منابع اهل سنت هم تو که اشاره کردم اکثرش اطرتی هست، حالا یه موردش هم سنتی هست، اینو وهابی ها علم کردن که اهل بیت رو از صحنه خارج
کنن. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، خدا رو در قیامت میشود دید؟
بله، حداقل جناب ابو حنیفه نظرشون اینه که خدا در قیامت دیده میشه و با همین چشم سرم دیده میشه، و این حرف درست نیست، این هم به لحاظ قرآن غلطه، چون نص قرآنه که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، این چشم خدا رو درک نمی کنن. چرا؟ چون لطیفه، این چشم چیزی میبینه که متکاسف باشه، که لطیف نباشه. به تعبیر دیگر ما با این چشم سر موجود میبینیم که 3 خصوصیت داشته باشه، یک ماده باشه، آیا خدا ماده؟ اگه ماده باشه یه خدا نیست. 2 محدود باشه، 3 مقابل ما باشه، در این جهت خاص باشه. خدا نه ماده نه محدوده نه در جهت خاصی قرار داره، هیچ کدام از اینها در خصوص خداوند متعال نیست. بله خداوند با چشم دل دیده میشه، در قیامت هم همه مردم چه کافر چه مؤمن خدا رو با چشم دل میبینند. در دنیا هم بودن کسانی که خدا رو با چشم دل میدیدن. آقا امیرالمومنین وقتی که ذله به یمانی ازش پرسید که خدا رو دیدی که داره عبادت میکنی، فرمود اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. اما خدا با چشم سر دیده نمیشه، با این حاسه مادی دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه. دلها خدا رو میبینن. خود حضرت فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. این دیدن که با چشم دل باشه در دنیا هم برای افراد کمی امکان پذیر است، در آخرت برای همه، چون پرده ها کنار میره، چشم دل باز میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چشم انسان اون موقع تیز میشه، چشم دل انسان اون موقع تیز میشه و همه حقایق رو میبینه، فرشته ها رو میبینه و خدا رو هم با چشم دل میبینه. اما با چشم سر خداوند نه در دنیا نه در آخرت قابل دیدن نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان عزیز، تکرار برنامه انشالله 6:40 فردا صبح و 14:40 فردا بعد از ظهر خواهد بود. خب از کانادا آقای حسینی سوال کردن که درباره گرفتن تولد که امروز خیلی رایج هست، نظر آقای محمدی چی؟ آیا در سیره پیامبر همچین چیزی بوده یا کلن تقلید از غرب هست؟
از کنم که نه، ما در سیره اهل بیت علیهم السلام تولد به این معنا که مثلا سالگرد تولد امام مجتبی علیه السلام مثلا بخوان تولد بگیرن، جشن بگیرن، نه ما ندیدیم جایی که بخواد به این شکل باشه. پس آیا سیره اهل بیت علیهم السلام بوده؟ خیر. اما کار بدی است؟ نه خیر، کار بدی نیست. اشکال نداره که حالا یه یاد بودی شما میگیرید، یه جشنی میگیرید و توش گناه نباشه، خوبه. از لحاظ تربیتی هم آثار مثبتی رو اون بچه داره، رو خود افراد آثار مثبتی داره. اصلش فی نفسه اشکالی نداره. اما آیا جزء سنت های دینی است؟ خیر، چنین سنتی ما نداریم. نسبت به ائمه علیهم السلام از باب تعظیم شعائر خوبه، خودش نوعی تعظیم شعائره که در قرآن داریم که من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. خود تعظیم شعائر حساب میشه، از این حیث خیلی خوبه. اینکه مجلس گرفته میشه، فضائل اهل بیت گفته میشه، این خیلی عالی است. سوره واحد ما فراوان داریم برای ذکر فضائل و مناقب اهل بیت در کتاب وسائل شیعه جلد 11 هم. اونجا 11 تا روایت در این زمینه نقل شده. اصل این کارا به این اعتبار خوبه، اما اینکه سیره اهل بیت علیهم السلام برگزاری این گونه مجالس بوده، خیر. و ولی خب عرض کردم که اشکالی نداره، فی نفس اشکالی نداره. و مخصوصا که اگر برخی از کارهای مثبت هم بشه، مثلا فرض بفرمایید که صدقه داده بشه، فرض بفرمایید که حالا کارهای از این قبیل، بقیهش هم به خودی خود اشکالی نداره.
متشکرم. 201-11-42 سوال کردن که ما در دنیا جادوگرانی داریم که واقعا کارشان هم خیلی خوب است و حرفی ندارد، یعنی من فکر کنم که جنها اینها را کمک میکنند، نظر آقای محمدی در این مورد چیست؟ دو تا سوال دیگه هم دارم.
اولا که سحر و جادو درس کردیم حرام از گناهان کبیره و حد شرعی داره و بسیار گناه خطرناکی است. و ثانیا اینکه پنهانی یک نیروهای مرموزی دستن در کارن که گره به کار مردم میندازن، زن و شوهر از هم جدا میکنن، چیزی از این قبیل. چون جن دو تا معنا داره، یک معنای پنهان و پوشیده، مثلا به جنین میگن جنین چون پنهان هست، و کنتم اجنتن فی بطون امهات، مثلا به این معنا. خب بله، یک نیروهای پنهان، نیروهای شیطانی پنهانی. اما اینکه حالا مثلا شخصی یه جن خاصی مثلا با اسم مشخصات خاصی هم پشت کار باشه، احتمالش هست و احتمالی که نه، چنین شخصی هم نباشه، باز هم سحر اثر خودش رو خواهد داشت.
سال آیه رضا از خوزستان. چش، تلفن رو بگیریم تا بعد. آقا رضا سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. متشکرم. بفرمایید.
سلامت باشید. متشکرم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بزرگوارید.
قربان شما. خدا از آقای محمدی سوال داشتم. بپرسم ازشون.
بله آقا محمدی رو صدای شما میشنون. در خدمتتون هستم.
آقا حقیقتش حدود تقریبا 9 ماه پیش یه مشکلی برام بیت اتفاق بسیار سخت برام افتاد که مجبور شدم حقیقتش یعنی اتفاق وحشتناک برام افتاد که مجبور شدم توبه کنم و اینا بعد دیگه با توکل بر خدا و اینا بعد نمازامو دیگه به موقع خوندم مورم از اون روزمو کامل گرفتم و اینا بعد یه جورای احساس میکنم که خدا مثل که حواسش هست از اینا حرفا و چیزا بعد چون که دوست داشتم قرآن رو بخونم ولی چون عربیشو بلد نبودم همیشه ترجمه ها رو میخوندم بعد توی 9 ماه مثلا همیشه 10 دقیقه قبل از اذان صبح مثلا بیدار میشدن مثلا میخوندن یکی دو صفحه سه صفحه معنی ها رو میخوندم متوجه بعد معنی ها رو که میخونم احساس میکنم خب مثلا یه مشکلی برام پیش اومد که مثلا یه مشکل مالی برام پیش اومد یه مشکلی که اصلا به نظر خودم به هیچ عنوان حل نمیشد ولی توی ترجمه ناراحت بودم صبحش تو ترجمه و اینا که میخوندم تو ترجمه میومد که بذار با توکل بر خداوند و قطعا خیلی ربط داشت به این مشکلم بعد فردا صبح تا شب به طرز معجزه آسایی اصلا این مشکل حل میشه بیشتر تعدادم در مورد چند دفعه این اتفاق برام پیش اومد یعنی دیگه اطمینان دارم مشکلی برام پیش میاد بعد ترجمه تو ترجمه که میخونم تا شب نشده مشکل حل میشه اصلا عجیبه خودم ولی نمیدونم میگم توهم میزنم نمیدونم فکر میکنم میخوام ببینم قرآن تو چقدر زنده است مثل واقعا یه مثل یه آدم یه عالم گوش میده چجوریه نمیدونم لازمه توضیح بده در مورد قرآن
بسیار عالی خیلی ممنونم از تماستون قطع شدم خدا نگه
شما سوال دارم جواب دارم سوالای
خواهید هر کدوم شما بگید من بگم
فرق نمی‌کنه
جوابشون رو بدید سوال
دارم که قرآن زنده هست خب بله قرآن سخن میگه بله نشه برای خود داریم چه شما قرآن رو سخن وادارید که هر چی بخواید به شما خواهد گفت ولی شما این توان رو ندارید فستنتقوه او رو به نسخ وادارید اگر به نسخ وادارید هر چی ازش بپرسید جواب میده هر چی بخواید بله اینا که درسته قرآن که زنده هست و به روز هست و از خودم که شاداب و تر و تازه اینا همش درسته اما این که حالا اون اصل قضیه کلیتش درسته ولی این که ارتباط باشه بین اون که شما ترجمه قرآن میخونید و اون اتفاقاتی براتون میفته اون رو ما خیلی تایید نمی کنیم اونو تصادف و اتفاق میبینیم ولی اصل این که قرآن زنده هست اصلا همینطوره واقعا قرآن در این که تردیدی نیست قرآن در این عالم زنده هست در عالم دیگر زنده است قرآن شاهده قرآن شافع مشفع هست قرآن ماحل ممحل هست همه اینها درسته اما اینکه حالا مثلا شما صبح آیاتو میخونید ترجمه رو میخونید و بعد هم اون اتفاق شما تطبیق میده با اون ترجمه که خوندید اینو ما اتفاق میبینیم و ارتباط ملازمه بین دوتا نمیبینیم
میتواند قرآن اثرگذار باشه
قطعا قرآن اثر میذاره و اصلا کردم قرآن شافع هست قرآن مشفع هست قرآن اصلا درمان هست و نزل من القرآن ما هوا شفاء و رحمت شفای دردهای پنهانی است درد جهل و شرک و نفاق و همه اینها رو قرآن درمان میکنه
بسیار عالی چه کسانی به مقام شهادت میرسند و یا مذاهب دیگر که خودشان رو برای اسلام فدا میکنند آنها هم به مقام شهادت رسیدند
شهادت دو نوع وجود هست یکی کسی که در جبهه در جهاد با دشمن خدا می جنگه و کشته میشه که من قتل فی سبیل الله میشه که خب تو آیات رو باید فراوان داریم این یک شهیده که احکامی داره از جمله اینکه اگه در معرکه شهید شد با همون لباس رزم باید دفن بشه نمیشه کفنش کرد غسل نداره جایز نیستا باید بدون غسل با همون لباس از کنم که رزمش برش نماز خونده بشه و دفن بشه یه احکام این گونه ای داره مستش مثلا غسل نداره چی دادن کنه این یک نوع شهید که عرض کردم که خوب یه بحثی داره شهید دوم این که به منزله شهید حساب میشه مثلا کسی که در راه علم و معرفت میمیره با مرگ طبیعی هم مرده شهید حساب میشه کسی که در دفاع از خانوادش من قتل دون اهلی فهو شهید کشته میشه این شهیده من قتل دون ماله فهو شهید، در دفاع از مالش کشته شده اون شهیده. یا داریم که من مات علی حب محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مات شهیدا، مات سعیدا، مات مغفورا له. کسی بر محبت پیامبر، اهل بیت پیامبر از دنیا بره شهید مرده. این که کسی که در هر شبانه 20 بار به یاد مرگ باشه پیامبر فرمود شهیده. خانمی که تو خونه خوب رفتار بکنه پیامبر فرمود که لها نصف اجر شهید. خانم که خوب رفتار میکنه نصف اجر شهید رو داره. حالا اون حدیثش مفصل، من دیگه حدیث رو نمیخونم براتون که ابن ندر حدیث بخونم، چون خانم ها هم زیاد پایه و آقایون هم همینطوره، اختصاص به خانم ها نداره. عرض کنم که آقای من خدمت پیامبر عرض کرد خانمی همسری دارم که وقتی میرم خونه میاد به استقبالم با روی باز خوش آمد میگه، وقتی میخوام برم بیرون میاد بدرقه میکنه و وقتی میبینه ناراحتم میگه برای چی ناراحتی؟ اگه برای روزی ما ناراحتی که دیگری ضمانت کرده، خدا ضمانت کرده. اگه برای آخرت ناراحتی، خب خدا بر ناراحتیت بیفزاید، خوبه که مثلا برای آخرت ناراحت باش. پیامبر فرمود که ان لله علی الارض لعمالا، خب انطور که خداوند در آسمان ها کارگزارانی داره در زمین هم کارگزارانی داره. هی من عمال الله علی الارض، این خانم از کارگزاران خدا، فرشته خدا رو زمینه. و لها نصف اجر شهید، این خانم با این کارش نصف اجر شهید رو بهش داده میشه. همینطور داریم مثلا کسی که تکاسل رو در نمازش بخونه ثواب مثلا 50 شهید داره، از این روایت خیلی زیاد داریم. اینم یک دسته از و هر کدام از اینها مراتبی دارن، درجاتی دارن. اون شهیدی که در راه خدا کشته شده هم با هم مساوی که نیستن. شخصی مثل ابوالفضل عباسی که به هم سجده فرمودن در قیامت همه شهدا و مقامش قبطه میخورن، اون کجا بود دیگران کجا؟ اونا درجاتی دارن، اینا هم درجاتی دارن، چه بسا اینها درجشون از اونها هم چی باشه؟ بیشتر باشه. چون در روز قیامت انسانها رو، مؤمنین رو به چهار طبقه تقسیم میکنن: انبیا، علما، شهدا، سایر مؤمنین. به هر حال اونها درجات و مراتبی دارن که هر کدام جدا جدا باید بررسی بشه.
و مذاهب دیگه ای که در راه اسلام
اجرشون ضایع نمیشه. به هر حال اونا که به خاطر این فداکاریش کردن خداوند اجرشون رو بهشون خواهد داد. حالا اگر هم از کنم که اجر بقیه شهدا رو نداشته باشن، اما به ازای اینکه به هر حال نیتی داشتن که اومدن این کارو کردن، بر حسب اون نیتشون خداوند بهشون اجر خواهد داد.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردید. خدا قوت بهتون بده، بتونیم از وجودتون بیشتر استفاده کنیم و بهره مند بشیم. ان شاء الله همیشه سلامت باشید. متشکرم از شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. با سوال‌های خوب شما بزرگواران برنامه ما رونق بیشتری پیدا می‌کنه و کسانی که پایگیرندگان هستن در سراسر دنیا استفاده می‌کنن. با سوالات خوب شما بزرگواران و اجر و ثواب بیشتری خواهید بود. ممنونم از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید. هر کجای هستید خوب و خوش و سلامت و موفق و پرروزی باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.
اللهم صل على محمد.